ساعت 11 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سازمان ملل درباره خطر قتل عام ترکمن‌های عراق توسط داعش هشدار داد. قرار است مصر از اسرائیل و فلسطینی‌ها دعوت کند به مذاکرات آتش بس در قاهره بازگردند. و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از برخورد امنیتی با کارگران معدن سنگ آهن بافق انتقاد کرد. سلام، شنونده ارجمند رضا ودیزاده هستم و مشروع خبرهای این ساعت رو تقدیم میکنم. سازمان ملل درباره خطر قتل عام ترکمن‌های عراق توسط داعش در شهر آمرلی در شمال این کشور هشدار داد. بنابر گزارش‌ها این شهر در استان صلاح الدین با حدود 20,000 نفر جمعیت که بیشتر آنها را ترکمن‌های شیعه تشکیل می‌دهند، حدود 2 ماه است در محاصره داعش یا دولت اسلامی است و مردم در وضعیت بدی به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیکولا ملدنوف نماینده سازمان ملل در عراق در بیانیه‌ای با هشدار در مورد خطری که جان اهالی شهر را تهدید می‌کند، از دولت عراق خواسته برای شکستن محاصره شهر آمرلی تلاش کند و نگذارد فاجعه‌ای انسانی رخ دهد. در همین حال انفجارهایی در کرکوک و بغداد در روز شنبه دست کم 30 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد که قرار است مصر از هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی دعوت کند برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس طولانی مدت به قاهره بازگردند. این خبر را محمود عباس روز شنبه پس از گفتگو با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در قاهره اعلام کرد. محمود عباس روزهای پنجشنبه و جمعه با خالد مشعل از رهبران حماس که مقیم قطر است گفتگو کرده بود. پس از شکست مذاکرات آتش‌بس در روز سه‌شنبه گذشته، اسرائیل و حماس حملات را از سر گرفتند که به مرگ حدود 80 فلسطینی از جمله شماری از فرماندهان ارشد حماس و 1 کودک اسرائیلی منجر شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اعلام حمایت از اعتراض صنفی هزاران کارگر معدن سنگ آهن بافق گفته است هر گونه حرکات سرکوبگرانه پلیسی امنیتی، بازداشت، زندان و اخراج کارگران را به شدت محکوم می کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از مسئولان به ویژه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواست است فوراً شرایط عادی را در محل کار این کارگران برقرار کند. این تشکل کارگری همچنین بر لزوم گفتگوی عادلانه با کارگران و اجرای مطالبات صنفی آنها تأکید کرده است. اما محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم ایران از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بورسیه‌های غیرقانونی خبر داده است. آقای نجفی چهارشنبه گذشته پس از استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم در مجلس و رأی عدم اعتماد به او به سرپرستی این وزارتخانه منصوب شد. برخی رسانه‌های ایران اخیراً گزارش‌هایی منتشر کردند که بر اساس آنها عده‌ای از مسئولان وزارت علوم در دوره محمود احمدی نژاد، نمایندگان مجلس و فرزندانشان از بورسیه‌های غیرقانونی برای تحصیل استفاده کردند. و خبر آخر این که حسین دهخان وزیر دفاع ایران میگوید به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید مجدد از سایت پارچین داده نخواهد شد. سپاسگزار از همراهی شما. اما در ادامه مجله هفتگی دریچه رو میشنویم. ویژه رویدادهای حقوق بشر در ایران، کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد و رأس ساعت 11:30 شب. برمیگردیم با یک بخش خبری دیگه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با چند خبر از مطبوعات و روزنامه‌نگاران ایرانی. سبا آذرپیک روزنامه‌نگار روز چهارشنبه با وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. درباره اتهام‌های این روزنامه‌نگار که حدود 3 ماه پیش بازداشت شده بود و در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شد، خبر چندانی منتشر نشده. همزمان یک عکاس خبرنگار هم که 31 تیر ماه به همراه 3 خبرنگار دیگر در تهران بازداشت شده بود آزاد شد، اما جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست و همسرش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات متحده عربی با گذشت 1 ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان پیشین کل کشور هفته پیش اتهام این خبرنگاران را امنیتی توصیف کرد و گفت پرونده این افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی است. جیسون رضاییان دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی است، اما ایران میگوید تابعیت آمریکایی او را به رسمیت نمی‌شناسد. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره میگوید
حتی محل نگهداری اونها اعلام نشده و مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکردند و این روندی هست که در این 10 سال بسیار دیدیم و قوه قضاییه تنها عاملی در دست این نیروهای اطلاعاتی امنیتی بوده و همکنون که دولت آقای روحانی سکوت در قبال این پرونده گرفته بسیار بسیار نگران کننده هست.
حکم 6 ماه زندان علی اصغر قروی نویسنده مقاله روزنامه توقیف شده بهار قطعی شد. روزنامه‌ای که هفته پیش حکم توقیف 6 ماهش در دادگاه تجرید نظر تایید شد. حکم پرونده سعید پور عزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار هم مبنی بر 91 روز حبس تعزیری با 2 سال تعلیق تایید شده است. روزنامه بهار آبان ماه سال گذشته پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت 6 وبلاگ نویس در مشهد خبر داده. بر اساس این گزارش، زهرا کعبی، حمید حکمتی، علی چینی‌ساز، فرجاد صالحی و فرید صارمی 5 مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
در کشورهای مثل ایران میان درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی می‌تواند و همیشه اینگونه بوده است که تعدادی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را قربانی کرده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین با انتشار اطلاعیه‌ای صدور حکم شلاق برای 2 عکاس را محکوم کرده و این حکم را حکمی قرون وسطایی نامیده. بر اساس این گزارش خلیل امامی و عباس علیپور 2 عکاس خبرنگار اهل قزوین به اتهام توهین به ترتیب به 25 و 50 ضرب شلاق محکوم شدند. این محکومیت در پی شکایت معاون فرهنگی وقت استاندار قزوین از این 2 عکاس خبرنگار صادر شده. شکایتی برای انتشار 2 مقاله انتقادی در نشریه صدای قزوین. گزارشگران بدون مرز مجازات شلاق را بی‌رحمانه و غیر انسانی توصیف کرده. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر هم در این باره نظری مشابه دارد.
شلاق زدن شکنجه است، یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت و اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه از مقام‌های ایران خواست 10 تن از زندانیانی را که به گفته این نهاد تنها به دلیل استفاده از حقوق بنیادیشان از جمله ابراز عقیده و شرکت در تجمع‌های صلح‌طلبانه زندانی شدند، فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. این نهاد حقوق بشری با بررسی پرونده 189 تن که در 3 زندان کرج به سر می‌برند، در گزارشی 60 صفحه‌ای اعلام کرده که 10 نفر در کرج به طور غیرقانونی زندانی‌اند. بر اساس این گزارش، از میان پرونده‌های بررسی شده، بیش از 60 نفر تنها به دلیل ابراز عقیده زندانی شدند و 35 نفر دیگر با اتهام‌های امنیتی به اعدام محکوم شدند. دیدبان حقوق بشر همچنین از بازداشت و زندانی کردن وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، بهائیان و نوکیشان مسیحی به شدت انتقاد کرده. محمد شفیعی، عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت، برای گذراندن محکومیتش روانه زندان اوین شد. او که سال 88 بازداشت شده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه زندان محکوم شده است. محمد داوری، سردبیر وبسایت حزب اعتماد ملی، که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده بود، به دلیل محکومیتی دیگر به 45 روز زندان با وجود پایان محکومیت قبلیش باید همچنان در زندان بماند. علت این محکومیت جدید تأخیر او در بازگشت به زندان پس از مرخصی اعلام شده، در حالی که خانواده او میگویند مرخصی آقای داوری در اسفند ماه سال 91 با هماهنگی و موافقت دادستانی و برای درمان او تمدید شده بود. دادگاه مهدی هاشمی قرار است روز 3 شهریور ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه و به صورت غیرعلنی برگزار شود. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع او، میگوید اتهام‌های موکلش سیاسی و غیرقابل قبول است. مهدی هاشمی 3 مهر ماه سال 91 توسط دادسرای اوین بازداشت و پس از انجام تحقیقات روز 26 آذر ماه همان سال با وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. به گزارش منابع کارگری، قالب حسینی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری برای اجرای حکم زندانش، روانه زندان مرکزی سنندج شد. این فعال کارگری به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده است. بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری دیگری است که از 2 هفته پیش در اعتراض به شرایطش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیرقانونی به 5 سال زندان محکوم شده است. جامعه جهانی بهائیان روز 4 شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از بازداشت 5 شهروند بهائی در تهران طی هفته گذشته خبر داد. بر این اساس بازداشت شدگان علاءالدین خانجانی، بابک مبشر، ناصر عرشی مقدم، عطاالله اشرفی و روح الله منزوی نام دارند. جامعه جهانی بهائی بازداشت اخیر بهائیان را ظلم و ستمی فراگیر علیه آنها توصیف کرده و میگوید همکنون بیش از 100 بهائی تنها به دلیل اعتقادشان در زندان‌های ایران به سر می‌برند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
الان بیشتر از 100 بهائی در زندان به سر می‌برن، از تهران گرفته تا شیراز، سمنان، مشهد. بیشترشون حکمشون صادر شده و احکام هم از 1 سال، 2 سال تا 5 سال و حتی 10 سال هم هست. بعضی از مواقع حتی دادگاه‌های این افراد خیلی کوتاه بوده و حتی اینقدر نتونستن که از خودشون دفاع بکنن.
و در هفته‌ای که گذشت 2 نفر در میانه و قزوین در ملأ عام به دار آویخته شدند. اعدام در ملأ عام در ایران در حالی ادامه دارد که نهادهای حقوق بشری آن را مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران می‌دانند و می‌گویند این مجازات جز ترویج خشونت در جامعه نتیجه‌ای ندارد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید
متاسفانه به نظر میاد یکی از دلایلی که اعدام در ملأ عام انجام میگیره مسئله ایجاد رعب و وحشت هست. و تا حدی نشون دادن اینکه عاقبت کسی که مرتکب جرم میشه چی هست، در حالی که باید تاکید بکنم که این بازدارنده نیست، به علاوه اینکه به نوعی ترویج خشونت هست و مجازات اعدام در ملأ عام، علاوه بر اینکه حق حیات رو نقض میکنه، شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.